یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. برنامه در انتظار باران آماده پخشه که تقدیم حضورتون میشه.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گاهی، از آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی؟ رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟ به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی؟ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی؟
در انتظار باران.
و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام بر همه بندگان برگزیده خدای رحمان. سلام بر امام خوبی ها، امام لبخند ها، عاطفه ها، حجت غایب از نظرها، مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف. و سلام به همه شما مهدی یاوران. صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست، صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست، تلخی زائقه را شاخ نباتی بفرست. میرسد، میرسد با علم سبز امامت بر دوش، از چه خاموش نشستی؟ صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر دلهای پاکی که در کلاس انتظار حتی یک جلسه هم غیبت نکرده. گر پرده ز رخ باز نماید مهدی، از خلق جهان دل برباید مهدی. ای شیعه چنان منتظر مولا باش، گویی که همین لحظه بیاید مهدی. سلام مجدد عرض بکنم خدمت شما شنونده عزیز برنامه در انتظار باران رو دعوت میکنم به همراهی این برنامه. باز هم همچون برنامه های قبل در خدمت شما خواهیم بود با بخش های متنوع و به قول خیلی از شنونده های عزیزمون که با ما در تماس بودن جذاب و شنیدنی. با ما باشید با برنامه خودتون در انتظار باران.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خب همراهان همیشگی برنامه در انتظار باران، وقت شما به خیر باشه. همونطوری که از قبل مستحضر هستید، ما در این برنامه دعوت میکنیم از کارشناسان خبره مرکز تخصصی مهدویت که در خصوص ویژگی های تحول اقتصادی در عصر ظهور و شاخصه های اقتصادی عصر حضرت حجت ارواح نافدا برای ما تبیینگری بکنن، آموزه های روایی ما رو، و انشالله بتونیم از این رهگذر اسباب تعالی رشد و فکر و اندیشه رو فراهم بیاریم. برنامه در انتظار باران تقدیم میشه به همه شنوندگان عزیزی که علاقه من هستند که نامشون در زمره منتظران ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا ثبت و ضبط بشه. اونایی هم که اهل دانش هستن، کسانی که اهل مطالعه ابواب اقتصادی در نظام بشری هستن، میتونن تلفیقی بین مسائل اقتصادی امروز و زمان حاکمیت مهدوی داشته باشن و از رهگذر این برنامه انشاءالله بتونیم که مسائل اقتصادی نظام خانواده های خودمون رو هم انشاءالله رشد بدیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه قبلی در کنار آقای جعفری پور گفتگو کردیم مصادیق تحول اقتصادی رو، به کوتاه کردن دست های متعرض از بیت المال و استرداد اموال غصبی اشاره شد، گرفتن حق مستمندان از ظالمان و پرداخت اون به مستضعفان، و همچنین بارش های بی‌نظیر باران که در زمان حاکمیت حضرت حجت علیه السلام خداوند این عنایت رو نصیب زمینیان خواهد کرد، خروج منابع زیرزمینی و آشکار شدن این منابع، توزیع عادلانه ثروت، و همچنین مبارزه با اسراف و تبذیر و نکوداشت مقام قانعان و انسانهایی که اهل قناعت تو زندگیشون هستند. این ها از مصادیقی بود که در تحول نظام اقتصادی در عصر ظهور در برنامه قبلی اشاره شد و بهش پرداختیم. همینک گفتگوی من و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جعفری پور رو بشنوید و انشاءالله بتونیم بهره ببریم. آقای جعفری پور سلام، خیر مقدم و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم خدمت صدیق مکرم جناب دکتر شفازاده و همه شنوندگان خوب برنامه در انتظار باران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. اگر که در رابطه با مصادیق نکته هایی باقی مونده مترصد هستیم و سراپا گوش که بشنویم.
بله، در ادامه مباحث گذشته که اشاره فرمودید حضرت عالی که یکی از برنامه های اقتصادی دولت حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه این است که دست متعرضان را از بیت المال کوتاه خواهد کرد، در مقابل هم در روایت امام باقر علیه السلام این گونه آمده است که یرد السواد الی اهله، زمین هایی که مصادره شده است به ناحق را میگیرد و به صاحبانش برمیگرداند. حالا طبیعیه در طی حکومت ها و سالیان متمادی انسان هایی بودند که قاسمانه اموال دیگران را غصب کردند. این زمین های مصادره شده توسط حضرت ولی عصر به صاحبانش تحویل خواهد شد، یا در روایت امام باقر علیه السلام دارد که اذا قام قائمنا قسم به سویه و عدل به رعیه. چه انسانهای نیکوکار باشند در زمان حکومت حضرت ولی عصر، چه انسانهای فاسق و فاجر. ممکن است یک انسانی باشد خداوند تبارک و تعالی را به عنوان خدای یگانه بپذیرد ولی گناهکار باشه. این گونه نیست که حضرت ولی عصر فقط متوجه انسانهای مؤمن باشند در حوزه اقتصادی، بلکه آنقدر حضرت به عدالت برخورد می کند که برای حضرت انسانیت مهم است. چه انسانهایی باشند که نیکوکار باشند، چه انسانهای فاجر، اموال را بین آنها تقسیم خواهد کرد به عنوان افرادی که تحت حکومت او زندگی خواهند کرد. البته این به این معنا نیست که اونها انسانهای ظالم و مشرکی باشند، بلکه به این معناست که ممکن است انسانی باشد که اسلام را پذیرفته ولی در حق خودش ظلم بکنه و اهل گناه باشه. بنابراین در دولت حضرت ولی عصر سابقه مبارزاتی امتیاز نیست که افرادی مثل زبیر ابن عوام بیان محضر امیر مؤمنان صلوات الله علیه درخواست بکنند که از بیت المال سهم بیشتری به اونها پرداخت بشه و حضرت منع بکنند زبیر را، با اینکه زبیر کسی بوده که خیلی از آفات و بلیات را از جان پیامبر اکرم صلوات الله علیه دفع کرده. پس نه امتیازات ویژه و رانت قائل هستند حضرت ولی عصر برای بعضی از افراد، همه اونها رو برمیچند و از این طرف به افرادی که حتی اهل گناه هستند بیت المال را عطا خواهد کرد.
این دقیقاً ناظر و تالی تل و همون حکومت علوی است دیگه. ما در جامعه علوی و حاکمیت امیرالمومنین علی علیه السلام هم نظیر این رو داریم آیه جعفری پور، که وقتی برادر حضرت آمد به نام عقیل که درخواستی داشته داشت یه مقدار بیشتر به من وام بده که الان مشکل من حل بشه، و بعد میبینیم که امیرالمومنین آهنی که گداخته شده بود در آتش فقط نزدیک دست برادرش میاره و عقیل عقب مینشینه و دستش رو با سرعت عقب میکشه. داداش من چیکار داری میکنی؟ میگفت که امیرالمومنین فرمودن که برادر من، تو آتش این دنیا رو، حرارتش رو نتونستی تحمل بکنی، راضی نباش که من دست بکنم تو بیت المال و سهم بیشتری رو به تو بدم، در حالی که دیگرانی هم هستن که مشابه تو مشکلات اقتصادی دارن. و این همونطور که فرمودید نه نسبت‌های سببی و نسبی، نه نسبت‌های دوستانه و مراودات دیگر، اینها هیچ تأثیری در نظام اقتصادی و عدالت اقتصادی در جامعه مهدوی نخواهد داشت. وقتی حاکمیت از آن انسانهای صالح باشه، همین اتفاق زیبایی که حضرت عالی با توجه به روایات گفتید حاکمیت پیدا میکنه.
بله، در ادامه مصادیقی که در حوزه پیشرفت اقتصادی هست این است که حضرت به مسئله کشاورزی و مسئله تولید در حوزه دامداری عنایت فراوان دارند. که این از مهمترین منابع خدادادی است که خداوند در اختیار انسانها قرار داده است، که در روایت امیر مؤمنان صلوات الله علیه هم هست که هر دانه‌ای که کاشته می شود 700 برابر برداشت می شه، یا این که در پروژه آبرسانی در روایت امام باقر علیه السلام دارد که حضرت بسیار فعالانه عمل می کنند که نهری را حفر می کنند از کربلای معلا تا نجف اشرف و این دو شهر را به هم به وسیله این آب متصل می کنند که برای مردم بسیار سودمند و نافع هست. از دیگر مصادیقی که در روایات به اون اشاره کرده است در حوزه اقتصادی، عمران و آبادانی زمینه. یکی از چیزهایی که هر حاکمی از زیر دستان خودش میخواهد و طبیعتاً حضرت ولی عصر ارواح نافدا هم از زیر دستان و کارگزاران خودش میخواهد طبق روایات، این است که آباد بسازند مناطق مسکونی را. یأمرهم به عمران المدن، در روایت امام صادق هست که کارگزاران خود را حضرت دستور می دهد به آباد ساختن شهرها. طبیعتاً دیگر در زمان حضرت ولی عصر روستای محرومی ما نخواهیم داشت که حالا ممکنه به لحاظ اقتصادی از بعضی از منافع محروم باشه، روستایی که بدون گاز باشه، بدون برق باشه، دیگر در اون زمان نخواهیم داشت.
پس ما در عصر حکومت مهدوی، آیه جعفری پور، با این موضوع برخورد نخواهیم کرد، کما اینکه الان ما تو خیلی از سرزمین ها و ممالک این کره خاکی داریم میبینیم که بیشتر تمرکز دولت مردا به پایتخت کشورشون معطوف است و ثروت ها عادلانه بین شهرهای مختلف و روستاها تقسیم نمیشه، کما اینکه در نظام قبل از جمهوری اسلامی ایران هم آن گونه که تاریخ برای ما شهادت داده این اتفاق میافتاده و به برکت حاکمیت و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و برآمده از آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین، سعی بران شده که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی ما تصویب میشه قوانینی باشه که این ثروت به اعتدال در بین شهرهای مختلف توزیع بشه و همه برخوردار باشن از عمرانی شهرها. اما روایاتی که حضرت عالی الانم به برخیش اشاره کردید، به بعضی از شهرها و اماکن اشاره شده. پس ما نمیتونیم بگیم که در زمان امام زمان فقط در مناطقی که حضرت محل سکونتشون هست آبادانی صورت میگیره، بلکه تمام کره زمین و تمام آنچه که حضرت بر اون حاکمیت پیدا میکنن از این ثروت عادلانه برخوردار خواهند.
بله دیگه، طبیعیه وقتی حکومت جهانی باشد طبیعی است که حاکم به تمام نقاط کل کره زمین باید نظارت داشته باشد. شما الان ببینید در بعضی از کشورهای آفریقایی ما شاهد هستیم که فقر آن مقدار بیداد میکنه که سالیان سال افرادی هستند که شاید رنگ گوش را اصلا نمیبینند و افرادی هستند که در افریقای جنوبی اینها سوء هاضمه دارند و افرادی هستند که سالیانه در اثر فقر از دنیا میرند.
درهایی که رو منابع زیرزمینی فراوانی هم هستند،
هستند قاره‌ای هستند ثروتمند با مردمانی فقیر. اینه که حضرت ولی عصر وقتی حاکم جهانی است در کل کره زمین توزیع عادلانه ثروت را خواهد
این
داشت.
این مطلب رو که گفتم جعفری پور به خاطر این بود که شما تو روایت قبلی فرمودید حضرت نهری رو احداث میکنن که باعث خرمی مردم میشه بین کربلا و نجف.
این
از باب تمثیل، درود بر شما. یعنی از این نمونه کارها در کل این کره خاکی داره صورت میپذیره.
بله دیگه، در دعای عهد هم هر روز ما این رو از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم، و امر اللهم بهی بلادک. بلاد جمع است در کلام عربی، خداوند به واسطه ظهور حضرت ولی عصر تمام شهرها، تمام مناطقی که دارای سکنه هست را به وسیله حضرت ولی عصر آباد بگردان.
این که می‌فرمایید به وسیله ولی عصر، آیا امام زمان به تنهایی عهده‌دار همه این بار سنگین خواهند شد؟ چون ما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم تعبیری غیر از این رو به ما میده. میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی تأثیر رو خود مردم میذاره، میگه که مردمن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنند. این رو هم بگیم که مردم تصور این رو نداشته باشن که حضرت وقتی میان همه چیز به حالت معجزه گونه میخواد پیش بره. امیرالمومنین هم معصوم بودند، ولی وقتی که مردم همراهی کردند علی علیه السلام رو، حکومت علوی استقرار پیدا کرد. ولی وقتی مردم کناره گرفتن و نپذیرفتن، بعد میبینیم که مسیر به گونه‌ای پیش رفت که رفت. این رو حضرت عالی چگونه تبیین میفرمایید؟
بله، عرض کنم که دو مطلب رو لازمه اشاره بکنیم. یکی روایت امام صادق علیه السلام که حضرت از کارگزاران خود میخواهد که این مسئله را جدی بگیرن، کما اینکه مثلا ممکن است یک رئیس جمهوری به استانداران خودش دستورالعملی را تبیین بکنه و اونها موظف به اجرا باشن.
بله.
و حضرت ولی عصر ارواح نافدا این مطلب را گزارش خواهند کرد و بخشنامه خواهند کرد برای کارگزاران خود که توجه وافی داشته باشند به عمران مدن، به آباد کردن شهرها. از طرفی هم مقبولیت حکومت حضرت ولی عصر در ادامه همون مباحث گذشته به سبب تکمیل عقول واقع خواهد شد.
بله.
وقتی انسان‌ها همه خواهان عدالت هستند و دوستدار علم و شکوفایی دانش هستند و دانش وقتی شکوفا میشه و مردم دوستدار عدالت هستند و عقل کامل میشه، طبیعی است که اونها هم کارگزاران حضرت ولی عصر و خود حاکم جامعه اسلامی را در رسیدن به این هدف کمک و یاری خواهند کرد.
درود بر شما. گفت بوی گلها عالمی را مست و حیران می کند. بوی گلها عالمی را مست و حیران می کند. دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند.
حضرت فرمود یعطی علی ناس زمانون یقیب و انهم امام هم. البته در روایت داره یقیب و دادش جان. عرض کردم که اون استادی که معالم می فرمود گفت بله، مردم تصور میکنن همون امام زمان مثل آفتاب پشت ابره، اما دیگه نمیدونن که امام زمان صلوات الله و سلامه علیه در زمان غیبت تصرف در قلوب اولیاء خودش میکنه. هرچی اینها میخوان سمت دنیا برن، خودشونو با آب و آتیش بزنن، بگن دیگه ما ازمون گذشته، بزنیم خودمون رو یا غرق میشون، یا دستی میاد روی قلبشون. امام زمان است صلوات الله و سلامه علیه. حیا طوبا للثابتین علی امرنا. البته در بعضی از روایات 5 تا طوبا داره. طوبا اون درخت طوبا در بهشت است، یا خیر طوبا یعنی خوش به حال اونها. للثابتین علی امرنا فی ذلک زمان ان ادنا ما یکون لهم من الثواب ان ینادیهم الباری عز وجل. هر روز پروردگار اونها را مورد خطاب قرار میده. عبادی آمنتم به سری باریک الله باریک الله الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب. اون آخر آیه و بالآخرته هم یوقنون. عزیز من، این تمام مبادی دین خب قضیه معاد و فلان و اینها پس پرده است، شما ایمان آوردید، باریکلا، صدقتم به غیبی، یؤمنون بالغیب، فابشروا به حسن ثواب منی، بشارت باد شما را، فانتم عبادی و امایی حقم، شما عباد منی، شما کسانی هستین که توجه کردین به من، منکم اتقبل، نفرمود اتقبل و منکم، یعنی حسرن از شما قبول میکنم، شما را عفو میکنم، شما را میامرزم، و بکم اسقی عبادی الغیظ، باران رحمت خودم را به سر بندگان به واسطه شما میریزم، و اطفئ عنهم البلا، یعنی اینا مستحق به بلا هستن، برای احترام شما بلا و عرض می شود عذابها، عقوبتها، بدبختیها، فلاکتها را از دیگرون بر می دارم، ولولاکم لانزلت علیهم عذابی، اگر شما نبودید هر آینه عذابم را بر سر اینها می ریختم. فقال جابر ابن رسول الله ما افضل ما یستعمله المؤمن فی ذلک الزمان، در این زمان چه عملی خوبه؟ حضرت فرمودن یکی زبانشو متوجه بشه، هر چیزی نگه عزیز من، خدمت به شما و خودم مثال بزنیم، اون کسی باید صحبت بکند، موارد غیبت رو بداند، اهانت نشه، اهانت به کسی نشه، زبان و مواظبت بکند و معاشرتش رو بست نده به قدر ضرورت.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه در انتظار باران صمیمانه تشکر میکنم. رادیو اقتصاد این برنامه رو تقدیم میکنه به همه شما مردم پاکتینت و خوبان روزگار و کسانی که دوست دارن امرار و معاششون آنگونه باشد که در عصر مهدوی سربلند بیرون بیان. رزق حلال یکی از بهترین انواع عبادت هست، کسب کردن رزق حلال. اما فکر میکنم بسیاری از شما شنوندگان عزیز بر این موضوع مهم اذعان داشته اید و اعتراف دارید که خیلی از مشکلات اقتصادی که دامنگیر برخی از خانواده ها شده هزینه های فراوانی است که خرج دوا و درمان خودشون میکنن و یا گاهی اوقات عدم رعایت بهداشت و رعایت زیبایی ها و ساختار محیط زیست و حفاظت از اون باعث بروز مشکلاتی میشه در سیستم تنفسی ما، در سازمان زندگی ما و حیات ما که موجباتی رو فراهم میکنه ما بخشی از مال و دارایی و منافعی رو که کسب کردیم خرج این مسائل بکنیم. در عصر مهدوی میخواییم ببینیم که چگونه حضرت حجت این موضوع رو مدیریت میکنن که مردم دیگه هزینه هاشون به حد اقل برسه یا اصلا برای مشکلات این گونه بر اساس جهل و نادانی که باعث شده محیط زیست آلوده بشه و آلاینده هاش فزونی پیدا بکنه چه راهبردها و چه راهکارهایی وجود داره. آقای جعفری پور توضیح میدن و ما هم لذت میبریم.
بله جناب آقای دکتر شفازاده، طبیعی است با رشد عقلانی و علمی مردم بهینه مصرف کردن را آموزش می‌بینند. در زمان حکومت حضرت ولیعصر که چه غذایی را مصرف بکنن، چه غذایی را مصرف نکنن، چه غذایی